وقتی که بحث عبادت من دون الله مطرح میشه، ذهن غالب ماها میره به سمت مصادیق آفاقی و خارجی، یعنی حالا یا بت چوبی و سنگی که بت پرستا با دست میتراشیدند و در برابر او کرنش میکردند، این نوع عبادات به ذهن ما میاد، یا اینکه حالا مصادیق دیگری مثل پرستیدن بعضی از انسان‌ها که مدعی خدایی بودند، انا ربکم الاعلا میگفتند و ما لکم من اله غیری میگفتند و افراد رو به عبادت خودشون وامی داشتند، یا بالاتر میاییم مصادیق دیگری از عبادت رو بهش توجه میکنیم، اینکه داریم من سمع اله ناطقن عبده، کسی به یک گویندهی که گوش بسپاره این فلواقع او رو عبادت کرده. حالا اگر اون گوینده از جانب خدا سخن بگه، حرفی از خودش نگه، خدا رو عبادت کرده، ولی اگر حرفی از خودش بگه و نه از خدا، فلواقع خود اون شخص مورد عبادت قرار گرفته. خب اینم میتونه یه مثال باشه. یا همون چیزی که جوهره عبادته، یعنی یک نوع خشوع، خضوع و خود رو باختن در برابر یک عظمت، اگر این رو گوهر و جوهر عبادت بدانیم، شخصیت پرستی ها یا پرستش احزاب، گروه ها، جریان ها، یا پرستش پول و ثروت و امثال اینها همه میتونه به ذهن بیاد به عنوان نمونه هایی از عبادت که یعبدون من دون الله. اما جا داره که بعد از اینکه این مصادیق آفاقی رو حالا از اون پایین ترین و ملموس ترینش که پرستیدن بت‌های چوبی و سنگی است تا پرستش‌هایی که تو زمان ما و عصر ما بسیار رایج هم هست، بعد از اینکه به اینها توجه کردیم، به جنبه‌های انفسی عبادت هم توجه کنیم، یعنی اینکه انسان نفس خودش رو بپرسته، خیشتن رو بپرسته، دچار خودپرستی باشد. حالا این خودپرستی هم نمودهای مختلفی داره، اینکه آدم سلایق خودش رو، نظریات خودش رو، یا منافع خودش رو، یا لذائذ خودش رو، اینها رو بپرسته، این هم مصداق عبادته. اینجاست که جایی تأمل بیشتری است، یعنی وقتی انسان خودش رو مؤثر می‌بیند در عالم و غافل می‌شود از اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، این در واقع به پرستش خود می‌پردازد، او خودش رو مبدع رزق می‌پندارد. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض. حالا این رزق سماوات ارزاق معنوی میتونه باشه، یا حالا یه پله بیایم پایین تر، ارزاق علمی میتواند باشد، یعنی یه کسی افکار و اندیشه هاش رو، یافته های علمیش رو به خودش نسبت بده، خدا رو واهب العلم نداند، نباید خدا من رو متوجه به این امر کرد، خدا این مطلب رو به قلب من الهام کرد، بلکه به خود نسبت بده، به تعبیری که در اون حدیث اولوالالباب هست، ولم یرع حق الله، حق خدا رو رعایت نکنه، خود رو مبدع بدانه. چه در ارزاق سماوی که گفتم مثل حالا مکاشفاتش، مشاهداتش، دریافت‌های روحیش و قلبیشه، و چه در افکار و اندیشه ها و یافته های علمی و فلسفی و حکمی خودش، اینها رو به خودش نسبت بده. یا ارزاق ارضی رو، اونچه که در جنبه های مادی و طبیعی به دست میاد، اگر خود رو مبدع بداند، این به خیشتن پرستی مبتلا میشه، و این خیشتن پرستی، پرستیدن چیزی است که اون چیز نه مالک رزق است، چه ارزاق سماوی چه ارزاق ارضی، نه صاحب توان و قدرتی است، کاری از او برمیاد. یعنی منهای خدا احدی کاری نیست، توانی ندارد. متاسفانه بشر بیش از آنچه که در طول تاریخ حیاتش روی این کره خاکی مبتلا به پرستش بت‌های آفاقی بوده، مبتلا به پرستش بت‌های انفسی بوده، یعنی مبتلای به خود پرستی بوده، اندیشه های خودش رو پرستیده، آمال خودش رو پرستیده، یافته های خودش رو پرستیده، آرزوهای خودش رو پرستیده، خود رو بزرگ دیده و شایسته کرنش شدن دیده و در برابر بت نفس خودش سر به سجده گذاشته، نفس خودش رو پرستیده. خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. این مصداق انفسی عبادته. و حالا تو آیات بعدی هم مصادیق این رو میبینید، مثالی که خدا زد: عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن. خب یعنی ما فی الحقیقه عبد مملوکیم، هم عبدیم هم ملک خدا هستیم. ما مالک چیزی نیستیم، کسی که مملوکه مالک هیچ چیزی نمیتونه بشه. اون بنده های زرخرید قدیم وقتی خود این بنده متعلق به یک مولا و اربابی بود، هرچی هم در اختیار داشت اینها متعلق به اون ارباب بود دیگه. العبد و ما فی یدهی ترن لمولا، بنده و هرچه در دست داره یک سره از آن مولای اوست. پس عبد مملوک مالک نمیتونه باشه. این همون نکته ایست که در حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام برای به اون چه که نقل شده توجه دادن عنوان رو به او، اینکه خودش رو مالک نمیبینه، یک انسان موحد، یک انسان خداپرست نه خودپرست. و لا یقدر علی شیئا، و میداند که قدرتی بر هیچ چیز نداره. اگر توانی هست، اگر حولی هست، اگر قوتی هست، بالله هست نه از جانب خیشتن. بنابراین عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این حقیقت نفس انسان است. پرستش نفس چنین پرستشی است، همونطور که بت‌های چوبی و سنگی نه مالک چیزی بودن نه قدرتی بر چیزی داشتن، انسان اگر به حقیقت نفس خودش پی ببره هم مملوکیت خیش رو میابد و هم میفهمد که بر هیچ چیز توانا نیست. اگر توانی دارد بالله، اگر قدرتی دارد خدا به او عنایت کرد. و حالا کسی که نقطه مقابل اینه: من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. کسی که به این حقیقت پی برده، این معرفت رو پیدا کرده، خودش رو مرزوق خدا میداند نه رزاق، رزق رو عطای خدا میداند نه محصول تقلاهای خودش، چنین نگاهی وقتی به رزق باشه، یعنی عطای خدا بداند اونچه که روزی او شده است، این رزق میشه رزق حسن. اهل غفلت، اهل طبیعت، اهل خودپرستی و دنیا پرستی ولو از نعم الهی برخوردار میشن اما رزقشون رزق حسن نیست. اونها در واقع نعمت پاک الهی رو آلوده و نجس میکنن و استفاده میکنن. رزق حسن وقتی است که انسان رزاقش رو بشناسد و شاکر رزاقش باشه، قدر رزقی که خدا به او عطا کرده و قدر خدایی که رزاق اوست رو در حد معرفت خیش بداند و شاکر باشه. چنین انسانی وقت میتونه مبدع انتقال رزق به دیگران هم باشه، یعنی انفاق کنه سرن و جهرا، یعنی هم در باطن انفاق بکنه، یعنی یک کسی که به مرتبه عبودیت رسیده، به مرتبه ولایت رسیده، هم از باطن این عالم رزق رسانی میکنه و هم در ظاهر این عالم. این رو عرض کردیم، امیرالمومنین علیه السلام نمونه بارز اینه. خاطرتون هست عرض کردیم یک بار ابن عباس رفت در خانه امیرالمومنین خدمت حضرت برسه، فزه آمد دم در و گفت که امیرالمومنین تشریف ندارن منزل. ابن عباس پرسید که امیرالمومنین کجا تشریف بردن؟ فزه گفت که امیرالمومنین رفتن آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم کنن. خب ابن عباس نتونست اینو هضم کنه، چون ابن عباس خیلی صاحب فضله، اما فضلش فضل ظاهریه، نه معرفت باطن، نتونست هضم کنه. بعد که فرداش مثلا خدمت امیرالمومنین رسید، عرض کرد که فضایی همچین چیزی گفت شما تشبردید آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم کن. حضرت فرمودن درست گفت، بله من رفته بودم آسمان چهارم رزق خلق رو تقسیم کن. این یونفق و سر راست. یه معنای یونفق و سر را اینه. علانیتن هم اینکه امیرالمومنین باری از نان و خرما به دوش میکشید در خانه فقرا، در جنبه جهرا هم به اونها انفاق میکرد. این رزق حسنیست که داره انفاق میشه سرن و جهرا. حالا معنای ظاهری هم داره، اینکه انسان اگر انفاقی میکنه خود نمایی نکنه در قالب انفاقش، نذاره بفهمه کی انفاق کرد. لذا داریم که ائمه وقتی شبها میرفتن در خانه فقرا و طعامی میبردن، خودشون رو معرفی نمیکردن، مخصوصا از شب استفاده میکردن که شناخته نشن. و حالا گاهی اوقات هم جهرن انفاق باید کرد به خاطر اینکه دیگران تشویق بشن. یعنی وقتی قدم برمیداره کسی در راه انفاق، دیگران هم به دنبال او حرکت میکنن. بنابراین گاهی اوقات انفاق باید سرن باشه، گاهی اوقات علانیت. انفاق گاهی اوقات از ارزاق معنوی باید باشد، گاهی اوقات از ارزاق مادی. یعنی یه وقت نان و خرما میدیم به یک کسی، یه وقت فیض معنوی به کسی عطا میکنیم. اونجایی که فیض معنوی عطا میشه از راه باطن خودش، یک انسانی که به مرتبه عبودیت رسیده فیض رسانی میکنه. همین جمله از خطبه شقشقیه که امیرالمومنین فرمود ینهدر عن نسیل، هر فیضی در عالم جاری شده از قله وجود من جاری شده، همه فیوضات مادی و معنوی. بنابراین گاهی اوقات فیض معنوی، رزق معنوی از باطن دستگیری میکنه از یک سالک، به او مدد میرسانه از باطن، و گاهی اوقات به شکل ظاهری میاد به او راه نمایی میکنه و مسیر رو نشان میده و اشتباهاتش رو تذکر میده. اینا همه مصداق ینفق منه سرن و جهرا میتونه باشه. و یقیناً اون عبد مملوک، یعنی انسان خودپرستی که خود رو مبدع فعل می داند، مبدع اثر می داند، با چنین ولی خدا که این گونه به عالم نگاه می کنه، خود رو مرزوق خدا می داند، خود رو مملوک خدا می داند، لا یستوون، این دوتا با هم برابر نیست. الحمدلله این حقیقت که آشکار شد، حالا جای حمد و سپاس الهی داره. این الحمدلله شاید اشاره به این باشه که اون عبدی هم که رزق حسن نصیبش شده و انفاق میکنه سرن و جهرا، او هم به لطف الهی داره این کار رو میکنه. لذا جا داره که او هم الحمدلله بگه، خدا رو سپاس بگذارد به خاطر این معرفتی که به او عنایت کرده و این توفیقی که به او عطا شده. حالا مثال بعدی هم باز همینه، دوتا مرد که احد اوما ابکم، یکی از اونها کرولاله و هیچ کاری ازش بر نمیاد و کل بر مولای خودشه. ببینید اینا دقیقا مصداق انسان دیگه. انسانی که به خودی خود ابکمه. خداست که جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، تو آیات بعدی هست. انسان به خودی خود ابکمه و لا یقدر علی شیء، هیچ توانی هم به خودی خود نداره. و هو کل علی مولا، انسان کل بر خداست. همه ما اینجوریم دیگه، غیر از اینه کل بر خداییم. او رزق ما رو میده، او حیات ما رو میده، هرچی داریم او عطا میکنه، هر نیازی داریم او برطرف میکنه. ما کل بر مولای خودمون هست. یعنی این حقایق رو آدم بفهمه، اون وقت میبینه کسی که غافل از این منم میزند، این چقدر بیراه رفته. و کسی که به این حقایق پی برده میداند که خودش هیچ کار است، نه زبان گویایی داره، نه گوش شنوایی به خودی خود، و نه توانی بر کاری داره، بلکه کل بر مولای خودشه. و میداند که اگر خدا او رو رها کند راه به جایی نمیبره. اگر به خود او واگذار بشود جز به بیراه سر در نمیاره. اینما یوجهه لا یأتی بخیره، اگر هدایت الهی نباشه او راهی به خیر نداره. جای دیگه هم فرمود افمن یهدی الالحق، حالا آیه از ذهنم رفت، فرمود آیا کسی که هدایت به حق میکنه مثل کسی است که او راه نمیبره مگر اینکه دستش رو بگیرن، و خودش اگر به خودی خود باشه جز از بیراه ها و محالک سر در نمیاره. برحال این که نگاه کنیم به نفس خودمون، ما به خودی خود مصداق همه این آیاتی هستیم که مثال زده شده. بعد فرمود هل یستوی هو و من یأمر بالعدل، آیا چنین انسان خودمدار خودباخته خودپرستی با کسی که او یأمر بالعدل، فرمان به عدل میدهد، و هو علی صراط مستقیم، و او در صراط مستقیم است، یعنی حق هر چیزی رو اونگونه که هست ادا میکنه. عدل وضع کل شیء فی موضعه هست، هر چیزی رو در جای مناسب خیش قرار دادن. اعطاء کل ذی حق حقه هست، حق هر صاحب حقی رو به او عطا کردن و در حق او ادا کردنه. کسی که راهش اینه، کسی که علی صراط مستقیمه، صراط مستقیم صراط عبودیت مطلق حق متعال، تو سوره یاسین فرمود دیگه. مصداق اتم این هم وجود مقدس امیرالمؤمنین و هو علی صراط مستقیم، امیرالمؤمنین صراط مستقیم. حالا راجع به آیات بعدم هر کدومش نکته هایی هست، ولی اجمالا نکته ای که خواستم عرض بکنم اینه که وقتی که قرآن داره راجع به پرستش غیر خدا سخن میگه، نریم دنبال مصداق های خارجی خیلی بگردیم. اونم معمولا ذهنمون میره در گذشته های تاریخ دنبال کسایی که با چوب و سنگ بت می تراشیدند و در برابرش سجده میکردند و کرنش میکردند، و بیشتر ذهن ما اون جهان نره. قرآن به خود ما نازل میشه، یعنی هر قاری قرآنی اگر توجه کنه خدا با خود او داره صحبت میکنه. خب الان من و شما که بت چوبی و سنگی نگذاشتیم جلومون سجده کنه، چرا خدا این حرفا رو داره به ما میزنه؟ چرا این حرفا رو میزنه؟ خب ما که دیگه نه چوب میپرستیم نه سنگ میپرستیم، چرا این حرفا رو داره با ما میزنه؟ پس نشون میده که یه مصداقی از این غیر خدا پرستیدن در وجود ما هم هست که میخواد ما رو متنبه و متوجه کنه و هدایت کنه و نجات بده. و اینجاست که مصداقهای درونی انفسی این قضیه پررنگ تر میشه برای ما. امیدواریم خدای متعال توفیق یکتا پرستی رو به همه ما عنایت کنه، از خودپرستی ما رو رها کنه، از پرستش غیر خدا ما رو نجات بده انشاءالله.